فصل دهم. لیما گفت: آره ریکا، من زندگی تو رو توی آینت دیدم، ولی درگیری ها و تصویرهای ذهنی تو نمیتونستم ببینم. مطمئنم بدون رفتن توی آینه نمیتونستم تجربه ایو که تو برام تعریف کردی کاملا درک کنم. گفتم: پس تو هم وارد تله شدی؟ وقتی تاریک شد چی کار کردی؟ برام بگو. وقتی تاریکی به نهایت رسید، چندین بار هر دوی شما رو صدا زدم. زیک صدامو شنید و گفت: من اینجام، ولی ریکا پیش من نیست. به طرف صدایش رفتم و دوباره صدایش کردم. صدایش آمد که گفت: از اینجا بوی بهشت خیلی شدید میاد، ولی خیلی تاریکه، صبر کن، یه نور ضعیف دارم میبینم. و دیگر صدایش را نشنیدم. میخواستم بگویم که اشتباه میکند و بوی بهشت از آن طرف نیست، ولی یک لحظه صحنه های خوابم آمد جلوی چشمم. میدانستم با داد زدن من چیزی درست نمیشود. برای همین با این که در تاریکی مسیر را گم کرده بودم، با ترس طرف آخرین صدایی که شنیده بودم جلو رفتم. به لطف نور ضعیفی که از خودش ساطع میکرد توانستم ببینمش. در دل تاریکی نور خیلی ضعیفی ساطع می شد و تصاویری از یک زندگی بی رونق و آشفته در نمایش بود. دوستمان بیان که از جایش جا به جا بشود، دور خودش می چرخید و من مطمئن شدم اینجا همان جایی است که خوابش را می دیدم و به سرعت از آن دور شدم تا قبل از این که تو در دام بیفتی به تو برسم. وقتی دنبالت بودم متوجه شدم کلی نور ضعیف اطراف ما را گرفته. همه گروه گرفتار آینه خودشان شدند و جنگل پر شده بود از نورهای کمجان، ولی در تاریکی جنگل تأثیری نداشت. خیلی ها را وارسی کردم تا تو را پیدا کردم. تو هم گرفتار شده بودی. کنارت نشستم و با دقت حوادث زندگی تو را در آینه تماشا کردم. کودکی، نوجوانی، جوانی. بعد رفتم سراغ چند تای دیگر از دوستهای من و زندگیشان را تا انتها دیدم. زمان من با زمان کسانی که در آینه زندگی را تجربه می کردند فرق داشت. یک زندگی کامل را می توانستم در چند دقیقه ببینم. دوباره سراغ زیک رفتم. مثل خیلی ها زندگی بی مفهومی داشت. همان موقع متوجه اسمش شدم. خودش را در بدبختی غرق کرده بود و کارهای خلاف می کرد تا برای خانوادهش رفاه جور کند، ولی بعدش خانوادهش را از دست داد و الکلی شد. انگار می خواست دل خدا برایش بسوزد یا باهاش لج کند. زندگی خودش را برای اینکه مورد ترحم قرار بگیرد تباه کرد و مرد. دلش دنبال کارها یا چیزهایی بود که نداشت. پس وقتی مرد، آینه دوباره برایش تصویر چیزهایی که میخواست را نشان داد و او را در زندگی دیگر درگیر کرد. میخواستم به او بگویم مهم نیست توی این بازی برنده بودی یا بازنده، چی کار کردی یا نکردی، بیا بیرون تا به سفرمون ادامه بدیم. ولی نمیتوانستم با او ارتباط برقرار کنم. اصلا از تصاویر ذهنش بیرون نیامد تا به من فرصت بدهد با او روبرو بشوم و بلافاصله وارد زندگی دیگر شد. خیلی راه‌ها را امتحان کردم که بتوانم با کسانی که در آینه رفتند ارتباط برقرار کنم، ولی نشد. تنها راهش این بود که کسی که تو آینه است روی چیزی غیر از اتفاقهای در آینه تمرکز کند، آن هم روزها و ماهها، تا ذهنش کمی آرام بشود و این اتفاق نادر که مدت زیادی منتظرش بودم در آخرین زندگی تو، همانی که الان داشتی برایم تعریف می کردی، رخ داد و تو توانستی بین یک فکر و فکر بعدی که ذهنت تراوش می کند خلأ را به وجود بیاوری و همان خلأ و تاریکی تو را برگرداند پیش من و من توانستم با تو ارتباط برقرار کنم. گفتم: تو گفتی اومدی توی آینه، پس چطوری اینجایی؟ گفت: آره، منم وارد آینه شدم. وقتی دیدم شما همه وارد آینه شدید و فقط من موندم ترسیده بودم. درست مثل خوابم مدام تصاویری در تاریکی می دیدم که ازشون بوی بهشت می اومد، ولی جلوی خودم رو می گرفتم. اما بعد از این که زندگی های افراد مختلف گروهمونو با تمام فراز و نشیب هاشون دیدم، ترس و کنار گذاشتم تا بتونم تصمیم بگیرم. یک چیز رو می دونستم که اگه کل سفرمون بر پایه عشق باشه، دیگه نمیشه که این یه تله باشه، اونم برای هممون. مدت‌ها زندگی هاتون رو دیدم و نقد کردم. البته الان میدونم از بالا نگاه کردن و قضاوت کردن خیلی آسون تر از بازی کردنه، ولی به هر حال پی بردم وارد آینه نمیشیم که زجر بکشیم یا پیروز بشیم یا کار خاصی بکنیم. فقط باید به عنوان یک هوشمندی یک چیزهایی مثل بقا و جدایی رو یاد بگیریم و همونطوری که تو به هم گفتی موهبت جدیدی به نام ذهن رو به دست بیاریم و به مسیر ادامه بدیم. شاید برای همین از درون آینه هم بوی بهشت می اومد، چون برای ادامه سفر اون هوشمندی رو لازم داشتیم. ولی همونطور که به من گفتی، خودت میدونی ذهن چقدر چموشه. من فهمیده بودم وقتی درون چیزی باشی نمیتونی به دستش بیاری، بلکه اون تو رو به دست آورده. ذهن هر لحظه تو رو با چیزی یا احساسی یا اتفاقی درگیر میکنه و اینجوری تو چیزی بجز عکس العمل نیستی. معمولا ما اینطوری تربیت میشیم که با چیزهای توی آینه هویت خودمون رو نشون بدیم، یعنی با پولمون، استعدادهامون، دانشمون یا ماشینمون و خونه و بچه هامون خودمون رو تعریف میکنیم و همینجا همه چی به هم میریزه، چون اینجوری هر اتفاقی که توی زندگی رخ میده یه تهدید به حساب میاد، تهدیدی برای ما و احساس ما و چیزهایی که به خودمون چسبوندیم. برای اینکه چیزهایی که بهشون چسبیدیم رها نشن یا اضافه بشن، نقشه میکشیم، فریب میدیم و زیرک میشیم و همینطور خودمونو پیچیده تر میکنیم تا بیشتر توی باطلاق ذهن غرق بشیم و داستان ادامه پیدا میکنه و کل زندگی صرف به دست آوردن یا از دست ندادن میشه، در حالی که ما چیز دیگه‌ای باید به دست بیاریم. من اینها رو میدونستم، ولی از کجا باید میفهمیدم وقتی وارد آینه بشم اینها یادم میمونه؟ من که با نوزادی شروع میکنم، پس چیکار میتونستم بکنم؟ بالاخره تصویر جدیدی با همون بوی بهشت برام روشن شد. یه زندگی پر از عشق و البته با چالش‌های خودش. و من این بار عزمم رو جزم کرده بودم و اون رو انتخاب کردم و وارد زندگی شدم. خانواده‌ای که من رو با عشق بزرگ کردن و به من مفهوم عشق رو یاد دادن و به نظرم این کوتاه‌ترین مسیری بود که میتونستم بدون دانستن اون چیزها در مسیر درست قرار بگیرم و دوباره برگردم به اینجا و خوشبختانه درست انتخاب کردم. در 11 سالگی درکم از زندگی کامل شده بود و این زیباترین هدیه‌ای بود که پدر و مادر میتونستن بهت بدن، چون وقتی با عشق زندگی کنی، یعنی عاشق کل باشی و مثل خدا، مثل یه دریا همه چیز و همه کس رو بتونی بپذیری و در خودت بگنجونی، اهمیت اجزا و حواشی زندگی برات کمرنگ میشه و تو از کل لذت میبری. و کسی که در حال عشق گرفتن و عشق دادن باشه دیگه پیچیده فکر نمیکنه و فکرهای ساده و سالم تولید میکنه و فکر سالم گفتار و رفتار درست از خودش بروز میده. اینطوری شد که من ذهنمو به دست آوردم و بعد از زندگیم چیزی نبود که به خاطرش بمونم، چون یاد گرفته بودم هر جا باشم یا برم عشق با منه و من در حال کشف صورتهای دیگری از عشقم. پس وقتی خارج شدم دیدم اینجام و یادم اومد قرار بود کجا بریم.